سلام بیننده عزیز، خیرمان بقازاده هستم. از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ شما رو همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به چند موضوع برنامه. در ولایت سوخت تحقیق سوختاری عظیم در بازار محصولات ساختمانی برکت شروع شد. صدها تاجر و صاحبکار ضرر دیدند. ازبکستان در آستانه انتخابات پرزیدنتی، پیش بینی ها از پیروزی میرزیویف، امیدهای برباد رفته شهروندان ازبکستان و نگاهی از تاجیکستان به آینده همکاری ها. فیلمی دو دقیقگی چرا نه؟ یک فیلمساز میگوید نوارگیری های بیهوده در تلفن لازم نیست، وقتی تهیه فیلم های کسبی رسیده است.
من برایم کوشش کردم در دوام همین فیلم موتی دو نیم دقیقه بود در همینجا، اما یک دو سخن قطعی همین هم معنوش جوخ نیم.
مقامات تفتیشاتی در ولایت سوخت به تحقیق سوختاری بازار محصولات ساختمانی شروع کردند که شامی 21 اکتبر سر زد. وزارت کارهای داخلی گفت که سبب و زیان سوختار هنوز معلوم نشده است. بازار واقع در ناحیه بابا جان غفورف محل کاری ده ها صاحبکاران و کارگران بود. وضع در محل حادثه چگونه است؟ همکاری ما در سوخت فرزان محمدی به جای سوختار رفت و از آنجا گزارش فرستاد.
با گذشت تقریبا یک شبانه روز از شروع آتش سوزی در کلانترین بازار مساله ساختمانی ولایت سوخت با نام برکت، دودی خفص سوختار و زبانه آتش هنوز هم به هوا می پیچد. سوختار اصلا در رسته های فروش چوب و تخته به وقوع پیوسته است و ظاهرا مشکل در خاموش کردن آن نیز همین است. اولین نشانه های آتش سوزی را شاهدان تقریبا ساعت 19 شام 21 اکتبر مشاهده کرده، ولی به گفته مسئولان و صاحبکاران تلفات جانی موجود نیست. مسئولان اداره آتش خاموشکنی منطقوی در ناحیه باباجان غفورف که بازار در حدود آن است، هنوز از سبب سر زدن این حالت و حجم میدان سوختار و خسارات آن معلومات نمیدهند. مقامات در گذشته عامل سر زدن چنین حالت را رسیش کوتاه ناقل ها گفتند، ولی به گفته فروشندگان پس از ساعت 18 هر روز اینجا برق را کلن خاموش میکنند. به گفته صاحبکاران اطراف و طبق مشاهده ما، میدان سوختار حدودی یک هکتار است که در آن 20 رسته صاحبکاران به کام آتش رفته است. طبق معلومات غیر رسمی حجم خسارات بیش از 2 میلیون دلار آمریکایی گفته می شود و بنابر هنوز دوام داشتن سوختار ممکن است از آن بیشتر باشد. بازار در شهرهای خوجند کانیبادام جایگیر شده است. در این بازار سال 2018 نیز سوختار سر زده بود. آتش گرفتن بازارها در گوشه های گوناگون تاجیکستان سالهای اخیر زیاد اتفاق می افتد. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری سبب آتش گرفتن بازارها شده است. اما در همه حالت جبران زیان رسیده به صاحبکاران و برقرار کردن تجارت آنها از مسئله های بحث برانگیز مانده است. تاجران در بعض موارد حالت های برقصدانه آتش زده شدن بازارها را از احتمال دور نمی دانند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، ناحیه باباجان غفورف.
روز یک شنبه در ازبکستان همسایه انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. انتظار می رود که پرزیدنت شوکت میرزیویف این نوبت نیز پیروز خواهد شد. در انتخابات 5 نامزد اشتراک می کنند، ولی به اندیشه تحلیلگران در اصل نتیجه های انتخابات از پیش معلوم است و این یک معرکه وانمود کردن دموکراسی در ازبکستان می باشد. و حالا در استودیو با ما همکارم سراج الدین اسلام هستند که انتخابات ازبکستان را پیگیری میکنند. سراج الدین، ما دیدیم که میرزیویف شخصا با ملاقات با انتخاب کننده ها به منطقه ها رفت. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که ناظرانش را به انتخابات میفرستد. 5 نامزد اشتراک میکنند، ولی تنقید زیاد است. چرا؟
بله، تنقید واقعا زیاد است. خیرمان، در انتخابات 5 نفر از جمله خود رهبر کنونی کشور شوکت میرزیویف پیشبری شدند که همشان رهبران حزب‌های سیاسی جانبدار حکومت هستند. حزب دموکراتی ارکی یگانه حزب عمده مخالف است، از حق شرکت در انتخابات محروم است. این حزب ممنوع بیش از 25 سال است که فعالیتش را بیرون از کشور ادامه می‌دهد، انتخابات پرزیدنتی را تحریم کرده است. آوازخوان معروف جهانگیر آتاجانوف که چند ماه قبل از حزب ارک پیشبری شده بود، پس از فشارهای زیاد مجبور شد از فعالیت سیاسی دست کشد. در چنین وضع معرکه انتخاباتی در ازبکستان بدون هیجان می‌گذرد، زیرا رقیبان شفکت مرزیایف از چهره‌های معروف در جامعه ازبکستان نیستند. امروز ها تمام ساختارهای دولتی، رسانه‌های خبری تبلیغ یک نفر را می‌کنند. شفکت مرزیایف 63 ساله و از سال 2016 قدرت سیاسی را در ازبکستان بر عهده دارد. خرامان؟
بله، سیراج‌الدین یک گپ پیکی حامی حقوق نادژده تای و گفت با یادم می‌آید، او گفت مرزیایف با وعده‌های 5 سال پیشش وفا نکرد. چرا چنین شد و یا اصلا درست بود که از مرزیایف انتظارات زیاد اصلاحات تقاضا می شد؟
واقعا انتظارات زیاد بود. اکثر مردم فکر کرده بودند که شرکت مرزیایف پیش از همه اصلاحات سیاسی را پیش می برد، ولی در عمل این گونه نشد. در کشور یگان حزب مخالف وجود ندارد. دیگر اندیشان مخالفین رژیم که اکثرشان در زمان رهبری اسلام کریموف کشور را ترک کرده بودند، امروز هم حق برگشتن به کشور را ندارند. اکثریت امید می کردند که ازبکستان با آمدن مرزیایف در ساحه اقتصادی حداقل به نتیجه های خوب می رسد، ولی می بینیم که میلیون ها شهروندان ازبکستانی برای جستجوی کار به روسیه و قزاقستان مهاجرت کردند و امروز هم همان پول این مهاجرت است که زندگی میلیون ها نفر را در ازبکستان چرخ می زنند. ولی به گفته تحلیلگران محلی در سالهای اخیر حکمرانی مرزیایف آنها شاهد دیگرگونی های خوب اقتصادی بودند. مثلا حکومت هنگام همکاری با سازمان های بین المللی وابستگی یک طرفه خود را از درآمدی گویم مهاجرتی یا پخته کاهش داد و اقتصادیات نسبتا رشد کرد.
بله،
اما چیزی که به این روند مانع ایجاد کرده است و امروز هم این احساس میکنیم، فساد گسترده در ازبکستان است که به گفته تحلیلگران کشور را به گمراهی برده است. خیرمان؟
بله، وقت داریم یک سوال دیگر میدهم. به نظر شما سیراج‌الدین، رهبری مرزیایف که خوب غلبهش ظاهرا حل شده است، برای همسایه های تاجیکستان، مثلا برای آینده همکاری ها با تاجیکستان کشورهای همسایه، چی تاثیر میتونه داشته باشه؟
البته با آمدن شرکت مرزیایف روابط ازبکستان با کشورهای همسایه خیلی خوب شد، مخصوصا با تاجیکستان روابط این دو کشور حسن است. گفتن میتونیم از بسیار بد گوییم که در زمان کریموف بود به بسیار خوب تبدیل یافت. در همه عرصه‌ها همکاری رشد کرده استاده است و از این لحاظ ماندن مرزیایف در سر قدرت به تاجیکستان فقط خوبی می‌آورد و بس. خیرمان؟
تشکر زیاد. همکارم سیراج‌الدین اسلام بودند با تحولات اخیر در اطراف انتخابات پرزیدنتی ازبکستان که قرار است 24 اکتبر برگزار شود و ضمناً برای پیگیری این حادثه سیاسی میتوانید همان روز و دیگر وقت هم به سایت رادیوی آزادی مراجعه کنید، آزادی.org. سازمان حامی حقوق انسان Human Rights Watch از اداره‌های سازمان ملل متحد و هم حکومت‌ها خواسته است که کمک‌های خود را به افغانستانی‌های محتاج و حیاتشان در خطر افزایش دهند. سازمان دیروز گفت جامعه بین‌المللی باید به مسئله پناهگاه دادن و ایجاد شرایط مناسب برای زندگی این پناهجویان تمرکز کند. درباره وضع زندگی مهاجران افغانستانی و مراجعت‌های پی در پی آنها به اداره‌های سازمان ملل متحد در تاجیکستان، همکاران ما علیشیر ظریفی و شهلا عبدالله گزارش می‌دهند.
ساکن اموجه هستن باشیم.
سمی رحمانی پناهجوی افغان با امیدی دریافتی کمک بارها پشتی دفتری سازمان ملل متحد در دوشنبه می آید. می گوید چهار ماه پیش از ترسی طالبان به تاجیکستان پناه آورد و تا حال تلاشهایش برای دسترسی به کمک های این سازمان به نتیجه مانده اند.
دفعه قبل هم آمدم، یک ماه قبل اینا امو حرف را گفتند که باز ما با شما آگاهی میتیم، فعلا کدام برنامه خاص نداریم و فعلا امروز هم که اینجا درخواست اشتراک کردم و از ایشان بعضی سوالات داشتم، اونا باز هم جواب داد.
بعضی پناهجویان افغان میخواهند با مساعدت این سازمان به کشور سوم روند و گروه تلاش دریافت کمک های مالی را دارند. نفیسه عبدالحکیم پناهجوی افغان بیش از 20 سال اخیر در تاجیکستان به سر میبرد. با قبل یون نگرانی هایش از وضع زندگی از سوی نمایندگی سازمان ملل متحد در دوشنبه جدی گرفته نمی شود.
ما از طریق دریا گذشتم آمدم که دو فرزند خود دو برادر مرا کشتن، ایوار مرا کشتن، خانه مرا همه شرطی تو پشت کردن، ما تهدید به مرگ شدیم، ما خیستیم دریا گذشتیم آمدیم. اینم 23 سال که نمی جستیم فرزند های ما رو همی که کم تو مکتب خواندن. دیگه اینم تو همه به سرنوشت ماندن، 4 فرزند به سرنوشت از خود ما هم قسم. دیگه ما تقاضا داریم از سازمان ملل که در حساب مهاجرین یک رسیدگی کنه.
شکایت‌ها از کاری سازمان ملل متحد در حال است که این سازمان می‌گوید کمک به پناهندگان وظیفه اساسی نمایندگی آنها در تاجیکستان است. در دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه کسی حاضر نشد درباره وضع پناهجویان افغان صحبت کند. پس از مکتوب رسمی ما و با گذشت بیش از 2 هفته از این سازمان به طور خطی پاسخ دادند که در دوره برنامه‌های خود به گریزه‌های افغان کمک‌های حقوقی اجتماعی می‌رسانند، اما درباره حجم کمک‌ها و فراگیری نیازمندان معلومات دقیق پیشنهاد نکرده‌اند. در پاسخی سازمان از جمله گفته شده است که گریزه های معیوب یا بیماران را برای خرج دارواری و طبابت دستگیری میکنند، ولی بعضی از پناهجویان که در منزلشان بیمار و افراد معیوب دارند کمک های سازمان را ناکافی میحسابند.
ما بسیار زیاد توقع داشتم سازمان ملل که با ما باید رسیدگی شود. دختر من 8 ساله است، ما او را بیرون کشیده نمیتونم، فلج است در جای کاملا، حتی چیز خورده نمیتونه، شیشته نمیتونه، گپ زدن نمیتونه، مشکلات از او بیش از حد زیاد است. امی دختر من چون کسلی داره، به خاطر کسلی ازی به من ماهانه 100 سومونی بر من میتن، 100 سومونی ماهانه کی 100 سومونی نه پیسې پامپرسش میشه. دختر من پامپرس نمبر 4 استفاده میکنه که یک ماده اون 120 میاد، یا بس یک پچکیش است، یک بستیش است و بس تمام. چند بار دیگه هم رفتم گفتم برشان که من تو مشکل دارم به این رقم، این رقم گفت ازی که زیاتن ما برشمو چی کار کرده نمیتن.
نگرانی پناهجویان افغان از وضع زندگیشان در حال است که مقامات رسمی میگویند روزانه صدها نفر میخواهند از افغانستان به تاجیکستان گذرند. سیمومی نیتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی چند روز پیش گفت در مدت 2 ماه گذشته 15,000 پناهجوی افغان به تاجیکستان وارد شدند.
در شهر خوجند امروز با مساعدت سفارت امریکا جشنواره ادامه کرد که بخشی از آن نمایش فیلم های است که خودی شما هم برداشته می توانید. در جشنواره با نام گو وایرل که در دوشنبه هم صورت گرفت، جوانان نوکار چندین فیلم کوتاه را به نمایش گذاشتند. همکاری ما نگاره فضل دین یکی از تماشابینان این فیلم ها بود.
اکا جان، اکا، رکا، یکم سم خیر کنین سوا می گیره.
دودا جان میدان ندارم.
خمسه خوردی اکا جان، اون افروشانده در میدان کنین.
باید باید میدان میکنن؟
بله اکا جان، با آسانی.
دو نابالیغ قهرمانان فیلم 2 دقیقه‌ای نانی حلال، طریق زندگی آنها راهی درست و نادرست زندگی را نشان می دهند.
رحمت اکا جان، خدا خیر تقبل کنم. دیدی من به سودای تو چخلی یاردان کردم.
تو به من یاردان نکردی، تو به خدا یاردان کردی.
شکره
چخلی که نباشه من نظر به تو نانی حلال کار میکنم.
این فیلم یکی از 16 فیلم کوتاه مدت بود که در نمایش فیلم های آزمون فیلم برداری در 48 ساعت به معرض تماشابینان گذاشته شد. نمایش فیلم ها در دایره جشنواره اطلاعاتی و تکنولوژی گو وایرل در دوشنبه برگزار شد. در آن فیلم سازان جوانی آسیای مرکزی و تاجیکستان اشتراک کردند.
طلبات همین بود که فیلم ها باید بین نهایت کوتاه باشند تا 4 دقیقه. ما برای اون کوشش کردیم در دوام همین فیلم ما که 2.5 دقیقه بود در همینجا همون یک دو سخن قطعی همین هم معناش رو جو کنیم.
در این آزمون که ایده
و اخبار بیشتر از این را تماشابین عزیز در وبسایت رادیوی آزادی و صحیفه رادیوی آزادی در اینستاگرام و فیسبوک پیگیری کنید.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنسیت بها زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که در فاکتور
www.azadi.org
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. کمیته دفاع از ژورنالیستان از مقامات ازبکستان خواست است که گزارش ها را درباره تهدید کشتن خبرنگاران آزادلیک بخش ازبکی رادیوی آزادی فوراً تحقیق کنند. سازمان میگوید روزنامه‌نگاران در آستانه انتخابات پرزیدنتی ازبکستان تهدیدهای بی‌شماری آنلاینی گرفتند. انتخابات 24 اکتبر برگزار خواهد شد. گلناز سعید هماهنگساز برنامه اروپا و آسیای مرکزی کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید حکومت ازبکستان باید مبدا یا سرچشمه پیدا شدن این تهدیدها را تحقیق کرده مسئولان را به جوابگری کشد. روز 16 اکتبر امسال کاربران نامعلوم در تلگرام به کارمندان بخش ازبکی رادیوی آزادی ده ها تهدید به مرگ فرستادند. آنها در نوشته های کارمندان و مادران آنها را تحقیر کرده به سر بریدن و تجاوز جنسی تهدید نمودند. یک نماینده حکومت قرغیزستان خبر داد که راه دانشجویان تاجیک برای تحصیل در آن کشور باز شده است. ادیل بایسلوف معاون رئیس دیوان وزیران قرغیزستان روز 21 اکتبر در توییتر نوشت که اجازه ورود به دانشجویان تاجیک یکی از تصمیم‌های اول دیوان نوی وزیران است و آن را پلی مستحکم دوستی و همدیگر فهمی بین خلق‌های برادر نامید. ولی حکومت قرغیزستان در این باره رسما خبر نداده است. مشکل دانشجویان تاجیک برای رفتن به قرغیزستان ماهی می امسال و پس از زد و خورد خونین در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان آغاز شد. بعد این حادثه که از دو جانب ده ها کشته و زخمی و چندین خانه های سوخته و ویران به جا گذاشت، قرغیزستان سرحد خود را برای شهروندان تاجیکستان بست. طبق آمار مقامات قرغیزستان در سال خوانش 2020 و 2021 در آن کشور تقریبا 2000 دانشجوی تاجیک تحصیل می کردند. شماره دانشجویان قرغیزستان در تاجیکستان 105 نفر بوده است. الکسی نوالنی پیشوای زندانی مخالفین روسیه تقدیم جایزه ساخروف را به او مسئولیت بزرگ و همزمان حمایت جانبداران مبارزه با کروسیه در سراسر جهان نامید و روز 21 اکتبر در توییتر نوشت احساس میکنم که این نه تنها شرف بلکه مسئولیت بزرگ است. قانونگذاران اروپا روز 20 اکتبر الکسی نوالنی را برنده جایزه به نام ساخروف اعلان کردند. سخنگوی کرملین میگوید به این تصمیم احترام نخواهند گذاشت. جایزه به نام ساخروف از سال 1988 به آنهایی تقدیم کرده میشد که در راه مبارزه برای حقوق انسان و آزادی‌های بنیادی کارنمایی کردند. رئیس پارلمان اروپا در اعلامیه گفت نوالنی توسط شبکه‌های اجتماعی و معرکه‌های سیاسی پیوسته به ضد فساد رژیم ولادیمیر پوتین مبارزه می‌برد و به فاش کردن قانون شکنی‌ها کمک کرده است. برای همین او را زهرآلود کردند و به زندان پرداختند. الکسی نوالنی 45 ساله ماه ژانویه امسال هنگامی بازگشت از آلمان دستگیر و به 2.5 سال حبس محکوم شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هنگامی سخنرانی در نشست مباحثه‌ای والدای گفت که مسکو برای بیرون کردن نام گروه طالبان از روی خط سازمان‌های تروریستی کوشش خواهد کرد، ولی او همزمان ذکر کرد که این کار را اول باید شورای امنیت سازمان ملل انجام دهد. مقامات روسیه حکومت گروه طالبان را در افغانستان رسما اعتراف نمی‌کنند، ولی با نمایندگان آن در مسکو پیوسته ملاقات می‌کنند. از جمله 20 اکتبر در پایتخت روسیه نشستی با حضور طالبان برگزار شد که در آن مقامات چین و پاکستان و 8 کشور دیگر اشتراک کردند. طالبان که فعالیتش در اکثر کشورها ممنوع است، 2 ماه پیش نظارت بر افغانستان را به دست گرفت و در این کشور همسایه تاجیکستان امارت اسلامی تشکیل داد. تا این دم هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. و یک گروه از زنان شناخته افغان از سازمان ملل متحد خواستند که به طالبان فشار بیاورد تا این گروه وعده‌هایش را درباره رعایه حقوق انسان اجرا کند. در میان این زنان که 21 اکتبر از قرارگاه سازمان ملل در نیویورک دیدن کردند، سیاستمدار پیشین افغانستان و عضو هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان فوزیه کوفی نیز بود. فوزیه کوفی به خبرنگاران گفت جهان باید یاری پول و به رسمیت شناختن را برای فراگیری و احترام حقوق زنان استفاده برد. سازمان ملل متحد دعواها را درباره آن بررسی دارد که کی باید در مجمع عمومی افغانستان را نمایندگی کند. طالبان سخنگوی سیاسی خود سهیل شاهین را نماینده افغانستان در سازمان ملل پیشبری کردند، در حالی که غلام اسحاق زئی نماینده حکومت برکنار شده افغانستان در سازمان ملل می‌خواهد در کرسی خود بماند. انتظار می‌رود که کشورهای عضو سازمان ملل تا آخر امسال در این مورد تصمیم بگیرند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724-053-959.
وکیلان مجلس نمایندگان از طرح قانون جریم داری کردند که در آن قطع موقتی وکالت دادرس ها پیش بینی شده است. بر اساس طرح پس از بازداشت وکالت دادرس مفتشان رفتار دادرس را که احتمال است به جنایت متهم شود تفتیش میکنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. بعضی حقوق شناسان قبول این طرح یک گام دیگر در راستای فشار بالای دادرس ها و بیشتر پایبند نمودن آنها از مقامات قدرتی ارزیابی میکنند. طرح تغییر علاوه به قانون درباره سودهای تاجیکستان را روز 20 اکتبر روشن رجب زاده وکیل مجلس نمایندگان معرفی کرد.
مثلا با قانون کنستیتوسیونی مذکور ماده 9 ماده 17 علاوه 1 با نام بازداشتن وکالت سودیه علاوه کرده می شوند که منبعد در اساس قسم های 1 و 2 ماده مذکور حالت های موقتا بازداشتن وکالت سودیه و از جانب کلیگ تخصصی سودهای جمهوری تاجیکستان عملی کردن این وکالت پیش بینی می گردد.
مولودخان میرزاده وکیل مجلس نمایندگان در صحبت به رادیو آزادی گفت در طرح قانون اساس یا حالت های موقتا بازداشتن وکالت دادرس ها پیش بینی شده است.
اساس دارد یکم اساس پیش بینی شده این اگر او با ویرون نمودنی ترتیب مقرر گردیده انتخابی ها تعیین گردیده باشد، دویم اگر او مطابق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان موقتا از وظیفه دور کرده شده باشد، و سیوم هنگامی با ترتیب مقرر شده برای بجوابگیری جنایتی کشیدن او رضایت داده شده باشد. همین سه حالتی هست که در موردی موجود بودن این حالت ها سودیه ها از وکالتشون دور کرده می شوند.
او شرط داد که نسبت دادرس اگر عریضه شکایتی به مقامات رسد و تفتیشات صورت گیرد تا انجام تفتیش مفتشان وکالتش بازداشته می شود. مؤلفان ترکی گروهی از وکیلان پارلمانی هستند. هدف از قبول آن را مساعدت به تطبیق برنامه اصلاحات سودی حقوقی نامیدند. اما بعضی حقوق شناسان و ادوکاتایی که از نظام دادگاهی تاجیکستان آگاهند میگویند قبول چنین معیار دخالت به کار دادرس ها را بیشتر می سازد. شاکر جان حکیموف دکتر علوم حقوق شناسی میگوید این تغییرات پهلوهای مثبت و منفی دارد. وی روز 21 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
ماهیت وارد شدن این تغییرات ها بعد از مورد عمل قرار دادن آن جهت های مثبت و منفی دارد. جهت مثبت آن در آن ظاهر می شود که شاید باعث بیشتر گردیدن مسئولیت سودیه ها در تمام سطح ها گردد، زیرا که نظارت مقامات قدرتی و حفظ حقوق را بیشتر احساس می نماید. ولی جهت منفی موضوع در آن است که تا یک اندازه عدالت سودی خلالدار می گردد، زیرا که در نظام عدالت سودی مستقلیت سودیه ها در همه سطح ها وابسته می شود از موقع مقامات دیگری قدرتی و حفظ حقوق، ولی برعکس باید باشد.
مقامات تاجیکستان می گویند دادرس ها مستقلند و صاحب اختیار و کسی به کارشان دخالت نمی کند. اما انتقادهای است که دادرس ها در تاجیکستان در اعلان حکم ها مستقل نیستند و پایبند مقامات می باشند. طرح قانون به نظر برخی حقوق شناسان چنین پایبندی را اکنون از روی قانونی بیشتر می سازد. به نظر شهرت قدرتوف ادوکات تاجیک مقیم روسیه چنین تغییرات به مستقلیت دادرس ها خلل می رساند و امکانی از روی قانونی فشار بالای دادرس ها را فراهم می سازد.
سودیا در وقت قبول نمودن سند در مد اول خود بعد از قبول نمودن این سند فکر می کند که اوی من همین سند را قبول کنم. نسبت ما خود نخواهد از بلوی همه عریضایی که سود قبول نکنند قریب از قولو نوات سود دیوان در جمهوری تشتاک.
مؤلفان تر در مجلس نمایندگان تاجیکستان چنین نظر شهرت قدرت را به اساس می‌دانند و تاکید دارند که طرحی که آنها تعیین نمودند در تجربه بعضی کشورهای خارجی نیز است. شهرت قدرت می‌گوید در مجموع خود نظام دادگاهی در کشور با فساد آلوده شده است و بهتر است وکیلان پارلمانی سری چنین مشکلی ها توجه کنند. فعلا در تاجیکستان بیش از 400 دادرس کار میکنند. در 10 سال اخیر بیش از 25 نفر آنها بازداشت و به زندان محکوم شدند. بعضی کارشناسان معاش کم و مستقل نبودن دادرس ها را از مشکلی های اساسی در نظام دادگاهی میدانند. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان ماه دکبر سال 2020 در گزارش گفت که دادگاه ها در تاجیکستان مستقل و بی غرضانه حکم صادر نمی کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. مقامات تاجیکستان نظام عدلیه خود را عادلانه می شمارند.
همیشه غمگینم اگر تو را نبینم،
ای بهترین برای عشق تو تا که دویدم مال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو برای تو بی خانم من از تمام جانم بی تو نتانم برای عشق تو تا که دوید دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو نیابم با یاد عشق تو باید دوید دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو
دنبال کی
مولی تو
دنبال کی
گذشت تقریبا یک شبانه روز از شروع آتش سوزی در کلانترین بازار مصالح ساختمانی ولایت سوخت با نام برکت، دود خفص سوختار و زبانه آتش هنوز هم به هوا می پیچد. سوختار اصلا در رسته های فروش چوب و تخته به وقوع پیوسته است و ظاهرا مشکل در خاموش کردن آن نیز همین است. اولین نشانه های آتش سوزی را شاهدان تقریبا ساعت 19 شام 21 اکتبر مشاهده کرده، ولی به گفته مسئولان و صاحبکاران تلفات جانی موجود نیست. مسئولان اداره آتش خاموشکنی منطقوی در ناحیه باباجان غفورف که بازار در حدود آن است، هنوز از سبب سر زدن این حالت و حجم میدان سوختار و خسارات آن معلومات نمی‌دهند. مقامات در گذشته عامل سر زدن چنین حالت را رسیش کوتاه ناقل‌ها گفتند، ولی به گفته فروشندگان پس از ساعت 18 هر روز اینجا برق را کلاً خاموش می‌کنند. به گفته صاحبکاران اطراف و طبق مشاهده ما میدان سوختار حدودی 1 هکتار است که در آن 20 رسته صاحبکاران و کام آتش رفته است. طبق معلومات غیر رسمی حجم خسارات بیش از 2 میلیون دلار آمریکایی گفته می‌شود و بنابر هنوز دوام داشتن سوختار ممکن است از آن بیشتر باشد. بازار در شهرهای خوجند کانی بادام جایگیر شده است. در این بازار سال 2018 نیز سوختار سر زده بود. آتش گرفتن بازارها در گوشه های گوناگون تاجیکستان سالهای آخر زیاد اتفاق می افتد. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده های بی خطری سبب آتش گرفتن بازارها شده است. اما در همه حالت جبران زیان رسیده به صاحبکاران و برقرار کردن تجارت آنها از مسئله های بحث برانگیز مانده است. تاجران در بعض مورد حالت های برقصدانه آتش زده شدن بازارها را از احتمال دور نمی دانند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورو.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
رمضان سینانوف معلم تربیت جسمانی مکتب ناحیه ونج در جنگلستان غومه است. 40 کیلومتری مرکز این ناحیه با شنیدن فغان پروینشای 14 ساله که در چنگ خرس عظیم جثه دست و پا میزد رسیده نجاتش داد. حالا پروینشا محبتوف و معلمش سینانوف رمضان در بیمارستان مرکزی ناحیه ونج بستری هستند، ولی سلامتی خردسال پروین محبتوف به گفته پزشک بیمارخانه چندان معتدل نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شاویس شاه نصرالدینوف سردختر بیمارخانه مرکزی ناحیه ونج روز 22 اکتبر بر رادیو آزادی گفت دیروز با انجام یک عمل جراحی جایهای دریده سر پروینشا را دوختند و زخمهایش را درست کردند. وی گفت
اولاد نبرن چیکار دارن وای وای تنشش تعبت میگیرن خاص فرض تو داموریزه با روز دور ممکن نیست این بتا سوستر روز کم تا بو بیکار یک فویز فویز بهتر آیا واسه کار نبود دیدن نکو تو هفتم روز هیچ بتا نمیشه او قبض ریسته اصلا من
شوبایس شو نصرالدینوف افزود اندکی اشک خرس استخوان سری پروینشا را خراشیده است، سلامتیش خوب است، گم میزند، حرکت میکند و وضع معلم هم خوب است. رمضان سینانوف معلم تربیه جسمانی مکتب ونج روز 22 اکتبر از بیمارخانه به رادیو آزادی گفت تقریبا 10 نفر صبح 19 اکتبر برای جمع‌آوری هیزم به جنگل غومست رفتند و آنها کلانسالان با تبر و عرب به بریدن درخت مشغول بودند که خرس بیزاپیته شده به بیرون آمده بس خردسالی که بازی داشتند حمله می کند. وی گفت اگر ما داد و فغان بچه ها را نمی شنیدیم نمی دانیسیم با آنها چی می شون. وقتی من به طرف بچه ها دویدم الکه یک نفرش خودش را به دریای ونجاب انداخته فرار کرده است. چشمم به خرس افتاد که پروین زیر پای خرس داد می زد. من از سراسیمگی حتی تبرم را پرتافته دویدم و بدون هیچ اندیشه و بیم خودم را به خرس زدم و به دستانم دهانش را از تن پروین 14 سال جدا کردم. در همین وقت دیگران هم رسیدند و با چوب و هرچی داشتن به خیر زدن. گفت معلمی تربیه جسمانی. رمضان سینانوف افزود وقتی برای نجات شاگردش تلاش میکرد خرس با چنگالش بازوی او را درانید. حالا پزشکا جراحت را دوختند. رمضان سینانوف 48 ساله صاحب 5 فرزند بوده در مکتب ونج به طلبه ها درس تربیه بدن را میاموزاند. والدان پروینشای 14 ساله که به خبرگیری او به بیمارخانه آمدند در صحبت تلفنی از معلم تربیه جسمانی که جان خود را در خطر گذاشته فرزندشان را نجات داده است اظهار سپاس کردند. از شعبه حالتهای فوق‌العاده ناحیه ونج گفتند که از این حادثه خبردار هستند و بعدی از بیمارخانه رخصتی شدن پروینشا محبتوف و سینانوف رمضان وضع رخ داده مورد آموزش قرار داده شده به آنها کمک رسانیده خواهد شد. این منبع افزود با فرارسی فصل سرما مردم به جنگل ها برای جمع‌آوری هیزم می روند و دچار حمله حیوان های درنده می شوند. پس از رخ دادن این حادثه تکان دهنده کمیته حالت های فوق‌العاده روز 21 اکتبر با نشر خبر حمله خرس به ساکنان ونج در سامانش مصلحت داده است در وقت حمله ناگهانی خرس ها چی باید کرد جان خود را حفظ کنیم. و در 8 بند مصلحت داده است که از جمله در یکی از آنها میگوید ندوید فرار نکنید از دو سر از خرس تیسر دویده نمیتوانید و میتواند با سرعت 40 کیلومتر در یک ساعت حرکت کند و در هر حالت شما را به زمین میخواباند. در همین حال شعبه حالتهای فوق‌العاده بدخشان روز 21 اکتبر گفت صبح روز 20 اکتبر در دهه زانگ ناحیه اشکاشم یک ببر وارد عاقل یک ساکن این دهه شده 31 سر چاروای خرد را درانده و 2 سر چاروای کلان را زخمی کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با نزدیک شدن فصل سرما، شکایت ساکنان بعضی از منطقه های تاجیکستان از کمبود برق بیشتر شده است. هر روز ده ها کس از نبودن برق در خانه‌شان به رادیو آزادی شکایت میکنند و عکس و نوار میفرستند. مقامات جاری شدن لیمیت را انکار کرده، نبودن برق را با تعمیر دستگاه ها پیوند میدهند. من نگاره فضل‌الدین جزئیات این موضوع را پیشکش شما میکنم. ساکنان محله جلال‌الدین بلخی ناحیه رودکی 5 کیلومتری شهر دوشنبه چند روز است که با محدودیت قوه برق میگیرند. در این محله نزدیک به پایتخت 200 اویله زندگی میکند. آنها از وضع پیش آمده ناراضی اند و میپرسند مسئله بی برقی کی حل میشود.
ختم قوه برق ما استفاده نبریم 5-6 گست کردی و یار برای کی کردی پلینک برق میتیم ای هیچ کم چی نستیم دودستیم امده با میگیرند این نمیتیم میتیم همه رو میتیم نکه بتیان قوی برقا ای خدمونای این راغون در تیفوگمون گیت این اولک در تیفوگمون نداریم برق چی کار کنیم؟
میپرسد پروینه یوسوپوه یکی از ساکینان. اعضای اویلای پروینه یوسپوه 20 نفرند. آنها به سبب نبودن برق مجبورند خوراک و چای را در آتشدان آماده کنند. این ساکین ناحیه رودکی میگوید از ساعت 8 صبح تا 5 بگاه و از ساعت 9 شب تا 4 بامداد برق ندارند. مقامات شرکت برقی تاجیک به شکایت مردم در باره نبودن برق یک پاسخ دارند. تعمیر دستگاه ها و آمادگی به زمستان. بوریدن شاخی درختان و از دیگر مانعه ها آزاد نمودن خطهای انتقال برق، اینچنین گذراندن کارهای پروفیلاکتیکی در زیرزگاه های خرد و کلان و دیگر تجهیزات در بعضی از قطعه و ناحیه ها در ساعت های معین امکان دارد انتقال برق قطع کرده شود. گفتند مسئولان برقی تاجیک در اظهارات که روز 12 اکتبر نشر شد. دلیلی که سال گذشته و سالهای پیش از آن نیز در مورد کمبودی برق در تاجیکستان بیان داشتند، ولی مردم به درستی آن شبهه دارند. در اظهارات اخیر هم گفتند که تعمیر کی به آخر می رسد. ساکینان می گویند نبودن برق در فصل سرما روزگاری آنها را دشوار و خرجشان را بیشتر کرده است. به قول زمردی بگلی و ساکین محله جلال الدین بلخی ناحیه رودکی، با دیگر نوی سوزشواری گرم کردن خانه گران می افتد.
ما بوده که مایده داریم نو یک نیم هاشید در گواره. خیلی کنیم کمرم 3000 در خرده میرسه نمیرسه
یک تا کمر 3000
ده پیزده خونه پیشکل اون میکنیم هزیم واردگیم در همین علایو رفسه رفسه.
بجز از شهر دوشنبه و مرکز ولایت ها، این شب و روز تقریبا از همه منطقه های تاجیکستان شکایت ها از کمبود برق میرسد. تامین مردم و کارخانه ها با برق یکی از مشکلی های اساسی برای حکومت تاجیکستان گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. باری آخر ماه ینوار امسال مقامات رسما در دهه های کشور لیمیت برق را جاری کرده بودند و این محدودیت تا 4 می دوام کرده بود. یک تنقید همیشگی از مقامات این است که در روزهایی که مردم در داخل کشور کمبود برق دارند، فروش برق به افغانستان و کشورهای دیگری همسایه همچنان ادامه دارد. در آغاز ماه اکتبر مقامات قرغیزستان گفتند انتقال برق از تاجیکستان به این کشور آغاز شده است، ولی دیرتر مقامات تاجیک این را رد کردند.
مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان با غلبه دسته ریگر تدز شهر تورسونزاده به پایان رسید. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در رده بندی یا ریتینگ فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 4 زینه بالا شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش میکنم. دسته ریگر تدز شهر تورسونزاده که در مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان غالب شد، صاحب مدال های طلا گردید. ریگر تدز در بازی دوری آخرین در میدان خود تیم سرای کمر ناحیه 5 را با حساب بزرگ 7-2 شکست داد. دسته ریگر تدز که در 22 بازی 58 امتیاز گرفت، در جدول مسابقه زینه اول را از آن خود کرد. همین طریق قهرمانی 7-کرته تاجیکستان بعد یک سال باز به لیگ عالی برگشت. تیم رفشن ناحیه ظفرآباد که 51 امتیاز به دست آورد، در جدول مسابقه مقام دوم را کسب نمود. ظفرآبادی ها با مدال های نقره مکافاتانیده می شوند. آنها بار اول صاحب راحت به لیگ عالی گردیدند. ریگر تدز تحت رهبری حکمت فوزایلف و رفشن ظفرآباد با رهبری برادر خردی و رحمت الله به لیگ عالی راحت گرفتند. رحمت الله فوزایلف به رادیوی آزادی گفت:
перед командой задача естественно высокая.
Дар назди дастаи мо аз аввали мавсим вазифаи баланд гузошта шуда буд. Мо ин вазифаро бо сарбаландӣ иҷро кардем ва соҳиби роҳат ба лигаи олӣ шудем. Ташаккур аз бачаҳо барои бозии хуб ва фидокориашон.
Ну спасибо ребятам за самоотдачу, за игру.
Дастаи ҳосилоти фархор, ки бо касби 49 имтиёз дар ҷадвали мусобиқаи лигаи аввали футболи Тоҷикистон мақоми севумро ишғол кард, барандаи медалҳои биринҷӣ шуд. Хабари дигар, дастаи мунтахаби миллии футболи Тоҷикистон дар фиҳристи FIFA, Федератсияи байналмилалии футбол, ки 21 октябр дар сомонаи расмии ин созмон нашр шудааст, 4 зина боло шуд ва дар байни 210 кишвар дар ҷои 114-ум қарор гирифт. در این فهرست مثل پیشین بلژیا جای اول را کسب نموده است. برزیلیا در زینه دوم جایگیر شده است. فرانسه قهرمان فعلی جهان بعد پیروزی در لیگ ملت‌ها به زینه سوم برآمد. به پنجگانه اول اینچنین ایتالیا و انگلیا شاملند. تاجیکستان در بین دسته های منتخبی ملی قاره آسیا مقام 20 را صاحب گشته است. در آسیا ایران در مقام اول قرار دارد. از بین کشورهای پساشوروی زینه های بلند را در فهرست فیفا اوکراین، روسیه و ازبکستان به دست آوردند. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، لیتوا، لاتویا و مالدوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان 16 نوامبر در ورزشگاه استانه آرنای شهر نورسلطان با تیم ملی قزاقستان بازی دوستانه انجام می‌دهد. منتخب قزاقستان ماه اکتبر تحت رهبری سرمربی تالگارد بایسوفینوف در دو بازی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در میدان خود از تیم‌های ملی بوسنیا و هرسگوین و فینلاندیا با حساب 1-0 مغلوب شد. باید گفت که بعد استعفای عثمان توشف متخصص ازبکستانی از وظیفه سرمربی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بیش از 4 ماه گذشت، ولی تا حالا به این سمت کسی تعیین نشده است.
منیم شام مثل هر شام مستی سیمستی شیشه ای خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. قربانی صدایت وای صدایت، چی میخوایی بگیرم از برایت، از برایت، چی میخوایی زی من ایار جانی، اینا گیرم برای دست و پایت، دست و پایت. منیم شو مثل هر شو مستی مستم سیمستی شیشه ای خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. اگر یار مرا دیدی به خانه بای بخانه، بگو یارت سلام میرسانه، میرسانه. دعای من همین باشه شب و روز، خداوندم تو را بر من رسانه، بای رسانه. منیم شو مثل هر شو مستی مستم سیمستی شیشه ای خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا رمشا شفا است. رمشا 29 سال دارد و در لس آنجلس که خانه او آنجا است حالا تحالات اخیر افغانستان را پیگیری میکند. به نظر میرسد که خود رمشا شفا تا جای یک نمونه از زندگی بسیار دیگر بانوان و دختران افغان است که جبر زیاد کشیده و راجع به وضعی که حالا در کشورش پیش آمده است پاسخ یکسان ندارد. سلام رمشای عزیز، خوش آمدید به برنامه های رادیوی آزادی. می دانم که شما آزاده قندهار هستید و در 2 سالگیتان والدانتون را طالبان برای همکاری با سازمان ملل متحد کشتند.
خب سلام به همه هموطنهای عزیز ما، به تاجیکای عزیز و دوست داشتنی ما. خیلی ممنون که از ما دعوت کردین. بله خب نه تنها ما، بلکه خیلی از افغانای ما در این جریان 40 سال آخر که به در افغانستان به دنیا آمدن خیلی داستانای تکان دهنده ای دارن. و ما هم در شهر قندهار به دنیا آمدیم و خیلی سختی ها رو پشت سر گذراندیم. بعدش خب 14 سالم بود که موفق شدم آمدم به امریکا. اینجا هم 2 سال اولش خیلی سخت بود، خیلی مشکلات زیاد رو مواجه شده بودم که دیگه بالاخره آهسته آهسته با سیستم و با زندگی و با شرایط امریکا بلد شدم و بعدش با ارتش نظامی امریکا شروع کردم به کار کردن.
اما رمشو جان، تا اون که به زندگی شما در امریکا پردازیم، میدونم که شما در 12 سالگی شما رو به زنی یک قاچاق بری مواد مخدر دادند و یک سال بعدش صاحب فرزند شدید.
بله، و وقت در یک خانواده بیشتر از 6-7 نفر بچه داشته باشن و خودشان مسئولیت های بزرگ داشته باشن، خب اکثر وقت پیش میان که اینا بچه های خودشان هم به پول و به زمین مبادله میکنن. من خودم مادر پدرم نبود و یک فرد اضافی بودم در این فامیل. البته از یک فامیل به دیگه فامیل سرپرستیم در این چندین سالی که اینا قبول کرده بودن به این شکل بود و این تصمیم
کلن. شما رو کسی نپرسید؟ شما رو همچون کودک دختر ری که باید ازدواج شد، کسی هم نپرسید که ازدواج میکنی؟
متاسفانه در افغانستان ما از دخترای 18-19 ساله 20 ساله نمی پرسیم، چه برسه به کودکای زیر سن 12 ساله 13 ساله.
بعد من شنیدم که بسیار زندگی سخته. شما زن سیوم بوده، درست است؟
بله، من زن سیومشان بودم. دو تا زن قبل از منم داشتن که البته اونا هم زیر سن بودن وقتی ازدواج کرده بودن، چندین تا فرزند داشتن از هر یکیشون و زندگی مشترک در یک خانه با دو زن شوهر دیگه بسیار سخت بود، بسیار طاقت فرسا بود.
و یک سال بعدش هم صاحب فرزند شدید.
مشکل
تولد فرزند در این سن کودکی برای تو مشکل نبود؟
بله، خب میتونم بگم که از روز محشر و قیامت هم مشکل تر بود. من در جریان نوشتن زندگی نامه من هستم.
باید در ایران به نظرم باید نشر شود این کتاب؟
بله بله، اولین نشرش در ایران میشه انشاءالله و خیلی جزئیات و خیلی بحثای حساس و باریکی که تا امروز بارش صحبت نکردم در سوشل میدیا میگذارم که علاقه‌مندای من از روی کتاب من بیشتر از زندگی شخصی من بدانن.
یک جزئیاتی که برای من، اگر شما آماده باشید که به آن پاسخ بدهید، شما بعد فرار کردید از خانه شوهر و ماجراهای دیگر شروع شد، اما بعد از این با شوهرتون چی شد؟ نمیدونید از اون مثلا موفقیت هایی که حالا دارید آگاه هست؟
چرا، خب خیلی سخت است برای یک دختر افغان که حتی این قدم رو برداره در قدم اول و خب خیلی مشکلات ما مواجه شدیم و وقت ما تانستم موفق شدم که از قندهار بیام به کابل که بقیه کارهای ما میخواستم انجام بدم و از طریق همون فامیلی که به من کمک کرده بودن، کسایی که دوستای خیلی نزدیک پدرجانم بودن، از انگلند آمده بودن، از لندن، که وقتی خبر شدن از سرنوشت ما و این همه اتفاقایی که بر ما افتاده بودن، اونا استاد شدن و اونا کمکم کردن و من موفق شدم که حتی حداقل خودم و دخترم برسانم به کابل. و خب ممانعت ها و مشکلات بعدی که اونجا تمام نشد.
بله.
و همین مشکلات باعث شد که من نتونستم دخترم بیارم امریکا، فقط در این حد شد که تونستم برام ویزا بگیرن. که وقت یک دختر از وضعیت یا از کنار شوهرش، که حالا هر جوری باشه مهم نیست در افغانستان، حتی البته در تحت شرایط و قانون شرعی در افغانستان مهم نیست که شما چی مشکل داشتین، ولی این که شما شوهرتان رو ترک میکنین به هر دلیلی باشه، اونا حق دارن که شما رو به قتل برسانن. دیگه خب برگشتن راهی نبود و دیگه چاره هم نداشتم و من هرگز نمیخواستم برگردم.
یک سوالی که در ذهن من هست، در تمام همین ماجرا به هر حال شما یک دختری یتیم به سرپناه و تنها مهاجر، نمیدونم زبان انگلیسی اون وقت میدونستید یا نه، در امریکا چطور راحتون رو پیدا کردید؟ اینقدر ضربه های سخت، اینقدر چالش های زیاد، مثلا از جهت پولی برای شما که کمک کرد؟
چون نه زبان بلد بودم نه سیستم بلد بودم، ولی چون شرایط زندگی خب یه جوری پیش اومده بود خیلی سخت بود و اتاقی که من از یکی از فامیلای افغان اجاره گرفته بودم، اینا بر من رهنمایی کردن که خب چون شما زیر سن هستین و اجازه کار هم ندارین، اینجا در امریکا رستورانای افغانی، رستورانای مکزیکی بچه های زیر سن میپذیرن که در آشپزخانه ظرف بشورن و زمین ها رو پاک بکنن.
غیر قانونی تا... یعنی؟
بله غیر قانونی. تا روز غیر قانونی است که کس راپور شما رو نده. و من هم خب از طریق همه فامیلی که یک اتاق بر من لطف کرده بودن و اجاره داده بودن کمک کردم که در یکی از این رستورانای افغان در ویرجینیا مرا سرکار مقرر بکنن و من در مو آشپزخانه نزدیک 2 سال ظرف شستیم، زمینا رو پاک کردیم تا تانستم که اجاره یک اتاق بپردازم.
رمسا جان، بالاخره شما رو به افغانستان فرستادن و یک انگیزه بزرگی که شما رو به این رو پرتافت این اندیشه آوردن دخترتان بود؟
بله، یگانه دلیلی که پافشاری نکردم همین آوردن دخترم بود و نجات دادن دخترم بود از افغانستان. و پیش خودم تصمیم گرفتم که حتی اگر کار کردن با اینا و برگشتن به جنگم شده، شاید از این طریق، شاید از این راه من بتونم که دخترم بیارم از افغانستان بیرون. و خب چرا، شرایط جنگ بسیار سخت است. وقتی شما نزدیکترین دوستتان رو میبینین که جلوی چشمتان روی ماین پا میگذاره و تیکه و پارا پرخشه میشه، خب این یک چیز است که از ذهن آدم نمیتونه دیگه هرگز فراموش بکنه. تا زنده هستین این صحنه ها شما را یعنی هانت میکنه.
رمسو جان، یک سوال باور دارم که اونهایی که شما رو این صحبتاتون رو تماشا میکنند حتما که در ذهنشون میخوان جوابش را بشنوند، این است که آیا شما هم بار از سلاح کار بردید؟
این خیلی بحث حساس و حاشیه ساز هست.
بود چنین اندیشه در سر شما در همون سالهایی که در افغانستان بودید و یک نظامی بودید که مثلا شما برای کشتاری والدینتان قصاص میگیرید؟
من قطعا این فکر بر سرم نداشتم، چون آمادگی نداشتم، چون انتخاب خودم نبود. وقتی ارتش نظامی امریکا با ما قرارداد بست، دیگه تمام اختیاری که چی کس را کجا میفرستن به دست خودشان است، ما نمیتونیم انتخاب بکنیم. اینا خیلی راحت میتونستن مرا قطر بفرستن، ژاپن بفرستن، جرمنی بفرستن، ولی خب پیش آمد که اینا مرا باید به قندهار میفرستادن، به جنگ میفرستادن، چون من زبان مادریم پشتو است و قبل از اینکه مرا به جنگ بفرستن هم من والنتیر برشان کار کرده بودم. دیگه دست خودم نبود و من هرگز قصد انتقام از برای قتل مادر و پدرم به این فکر نرفته بودم افغانستان.
در یک صحبتتون شما گفتید که در جریان انتروگیشن یا بازپرسی گمانبران در گوانتانامو، در زندان گوانتانامو همکار کردید. من درک میکنم که بعضی مثلا قرار دادای شما امضا میکنید پاسخ بدید، که آیا در گوانتانامو زندانی های تاجیکانی تاجیکستانی رو هم دیدید؟
این هم خیلی بحث حساس و حاشیه ساز است. بله، اینقدر میتونم بگم که زندانی هایی را که ما انتریگیت کردیم، چی در گوانتانامو بی بوده، چی در زندان های بگرام بوده، در قندهار و در هلمند بوده، اکثرشان با ما به زبان پشتو صحبت کردن. اقوام دیگه هم بودن، چرا؟ بله خب اکثرشان پشتو زبان بودن، نمیتونم بگم که همشان پشتون بودن، ولی با زبان پشتو با ما صحبت میکردن.
حالا وضع در افغانستان جدن دیگر شده است. مثلا اخیران پریزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان گفته است که خواستار دیدن یک حکومت فراگیر از نمایندگان گروه های مختلف جامعه افغانستان است در حکومت. شما با این اندیشه راضی هستید و یا دیدی شما از حکومت افغانستان چی است؟
متاسفانه در این 40 سال آخر ما از مردم افغانستان، از حکومت‌های افغانستان و جز از بی‌عدالتی، خیانت، دزدی و فرار و جنایت‌ها دیگه هیچ چیز را ندیدن.
حالا با این وضعیتی که هست مقام زنها و دخترها را شما در افغانستان چگونه پیش بینی میکنید؟
خب با آمدن طالبان فعالیت های زنا، فعالیت های هنری، فعالیت های ورزشی، فعالیت های اجتماعی به طور کلی از بین رفته و من شخصا نمیدانم که آیا زنای افغان تحت حکومت طالبان آینده هم خواد داشتن، چون تحت حکومت طالبان زنا باید به مو روال مفکوری پوسیده طالبان که فقط باید خانه نشینی کنن و بچه داری بکنن و بچه به دنیا بیارن. من واقعا آرزوی سلامتی و آرزوی یک آینده بهتر برای زنهای افغانستان تحت حکومت طالبان می کنم.
گذاریم باز به خود شما. شما از سال 2015 به هنری آوازخوانی پرداختید. مبارک میگیم به شما و هم اکنون ترانه های شما را نه تنها به زبان پشتو و اردو، به زبان فارسی هم میشنویم. همین آوازخوانی هم در ایالات متحده آمریکا مثل یک چالش است. چرا؟
ببینین متاسفانه در افغانستان این 40 سال جنگ و فساد اداری، بی‌عدالتی و جنایت‌ها به اوج رسیده بود، بالخصوص در این اواخر، و به همین شکل هنر موسیقی افغانستان مبدل به یک مافیای هنری شده بود. ما استیج هنری افغانستان شاهد آوارگی و شاهد شکست خیلی از هنرمندای تازه کار بوده که بعضی هایشان بالاخره از تهدیدهای خیلی زیاد به کشورهای همسایه پناه آوردن، به کشور تاجیکستان پناه آوردن و این استیج هنری ما باعث قتل یک زن حامله هم شده که در این اواخر ما خیلی درگیری همین صحبت ها و همین حاشیه ها را در سوشل میدیا داشتیم.
یک سوال دارم. عکستون با صدرالدین نجمی دین دیدم و فکر کردم که با شاید با هنرمندان تاجیک هم کدام، چون با اندی هم الکه یک ترانه خودتون همراه اجرا کردید، نصفش پشتو بود متنش، نصفش فارسی و اجرای خیلی خوب بود. با هنرمندان تاجیک هم همکاری برپا کرده اید یا میکنید، یا شاید کدام نقشه برای سفری هنری به تاجیکستان کشیده اید الکه؟
ما حقیقتش خودم خیلی خوشبخت احساس میکنم که در خیلی وقت کم با هنرپیشه های خیلی معروف کشورهای همسایه ما همکاری هنری داشتیم، از جمله که امیال ذکر کردین آقای اندی، با آقای صدرالدین یک تور اروپا داشتیم که خیلی موفق بود، با خانم شبنم جان سریا یک کنسرت در داخل تاجیکستان داشتیم. خیلی دوستشان دارم، خیلی علاقه‌مند بزرگ هنر و صدایشان هستم و چرا در آینده هم خیلی دوست دارم که همکاری های بیشتری داشته باشیم.
یعنی شما لکه در تاجیکستان بودید با سفر هنری؟
بله بله، ما در سال 2016 که تازه، البته تازه به هنر رو آورده بودم، با خانم شبنم سریا یک برنامه نوروز داشتیم.
خیلی خوب است. دنیا با امید است رمشوی عزیز. دنیا با امید است. با شما موفقیت های زیاد آرزو میکنیم و فکر میکنم تمنای اساسی ما این میشود که همیشه در پناه خدا باشد، شما، دخترتان و تمام عزیزانتان. همصحبتی ما رمشو شفا آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا بودن. تشکر.
زنده باشین. خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم. Shayo.